بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه سیوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خدمت برادران عزیزمون هستیم با درس طرح کلی اندیشه اسلامی و به جلسه هشتم این کتاب رسیدیم. بحث توحید رو آغاز میکنیم و بحث توحید در این کتاب مجموعاً 4-5 جلسه است دیگه. بله، جلسه 13 و جلسه 14 تا سر جلسه 14، یعنی میشه 6 جلسه یا 7 جلسه دیگه. 8-9-10-12-13، بله 6 جلسه است و ما هم 3 جلسه کلن داریم تا این ترممون تمام میشه. تا حالا بنام بر این بوده که هر جلسه کتاب رو در 2 جلسه مباحثه میکردیم. حالا اگر بشه، بنده بیشتر راغبم که بشه هر جلسه رو تو 1 جلسه بگیم و بحثای کتاب چون زیاده، اگه میشد که تمامش بکنیم این 3 جلسه کامل تو این 3 جلسه و بعد هم حالا به نحوی این بحث رو ادامه میدادیم ولو خارج از فضایی که الان داریم و فضای درسیمونه، به نحوی این رو تمامش میکردیم. کتاب نصفه نمون. به هر حال بحث توحید بحث بسیار مهمی است و اساره معارف دین همین توحیده. همه مسائل به توحید برمیگرده و همه عالم جلوه توحیده، همه دین جلوه توحیده، همه خلقت جلوه توحیده. و اگر بخوایم همه مسائل رو در یک کلمه خلاصه کنیم باید بگیم توحید. بحث توحید خب ابعاد مختلفی داره و پرستش خدای متعال به خیلی حوزه ها ربط داره. برخی حوزه ها مستقیما مباحث سیاسی است، برخی مباحث کلامی و اعتقادی است، مباحث فرهنگی رو میتونه پوشش بده، مباحث مربوط به انسان شناسی رو میتونه پوشش بده، بحث های عرفانی، سیر و سلوک، تقرب، عبادت، عبودیت، همه اینا مباحثی است که حول توحید مطرح میشه و این ظرفیت در این مفهوم هست که بخوام در مورد همه اینها بحث بکنم. حضرت آقا همین نگاه رو بیشتر دارن تو این بخش و مباحث رو با روی کرده اول فکری و عقیدتی، بعد ثمرات اجتماعی و سیاسی این بحث که اگر ما قائل به توحید شدیم اون وقت چه گونه رفتارهایی رو باید داشته باشیم و بروز مؤمنانش و بروز عملیش در زندگی ما به چه نحوی است، اون وقت تو عرصه سیاستمون چه اثری داره و عرصه فرهنگ و جامعه و اینها رو چه شکلی تحت پوشش قرار میده، که خب بحث بسیار مهمی است و طبعا ما تو این 3 جلسه نمیرسیم همه این مباحث رو مطرح بکنیم و بنده خیلی راغبم و خیلی مشتاقم، خیلی علاقه دارم که کاش بشه این مباحث رو ادامه بدیم چون نکات بسیار مهمی داره. خب فعلا بیایم سراغ مطالب جلسه هشتم. از تا آقا با بحث آیت الکرسی، آیه شریف 255 سوره مبارکه بقره شروع میکنن بحثشون رو. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات و الارض ولا يؤوده حفظهما و هو العلي عظیم. می‌فرمایند که به طور خلاصه سخن ما این است که آیات توحیدی رو در قرآن جدا کنیم. اینجا برای شما ترجمه کنیم و شما خودتون استنباط کنید که توحید از نظر قرآن اولا یعنی چه، ثانیاً به معنای چه تعهدی و چه عملی در زندگی است. و البته فراموش نکردید و نکنید بحث‌های قبلی رو که گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی اولا آگاهانه باشه، از روی فهم و شعور و آگاهی باشه، نه کورکورانه. ثانیاً ایمان همراه باشه با تعهد. اونی که ما باید به اون ایمان پیدا بکنیم حتما اون چیزی که تو زندگی ما، تو عمل ما، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی، چه مربوط به شخص خود، چه مربوط به جامعه خود، چه مربوط به بشریت، چه مربوط به آینده تاریخ، حتما یک تعهدی رو بر دوش ما میذاره. با این مقدمه وقتی ما وارد بحث توحید میشیم، قهرن این بحث برای ما یک بحث تعهد آوره و توحید رو ما اونچنانی بررسی میکنیم که اولا آگاهانه به توحید برسیم، ثانیاً ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما میذاره اونا چیه. آیا توحید فقط یک فهمیدن بی‌مسئولیت و بی‌تعهده؟ آیا دونستن یک حقیقتیه بدون اینکه اون این دونستن بر دوش ما یک تکلیفی رو بار کنه؟ یا نه، توحید آگاهی و دانستنی است که به دنبال این دانستن تکلیف‌ها، وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها به انسان متوجه میشن. به قرآن که مراجعه کنیم جواب این سوال رو خواهیم دید. بنابراین آیات مورد نظر ما امروز درباره توحید از یک دیدگاه خاص، فردا آیات باز درباره توحید خواهد بود از دیدگاه دیگه، روزهای آینده باز آیات توحیدی خواهد بود، هر کدوم از دیدگاهی مخصوص به خود. و بنده مدعی نیستم که با بحث چند روزه درباره توحید با استمداد از آیات قرآن خواهم تونست همه ابعاد توحید قرآنی و اسلامی رو بیان کنم. مسلما اگه چنانچه کسایی با دید دقیق‌تری، با روشنبینی بیشتری، با مطالعه پرفرصت‌تری به قرآن مراجعه کنن، اقیانوس بیکرانی در زمینه توحید خواهند یافت به قدر فرصت محفل خودمون، که حتی همه اون چرا هم که خود ما درباره توحید میدونیم نمیشه به صورت خلاصه تو این محفل بیان کرد، به اندازه‌ای که گنجایش وقت و ظرفیت مجلس ما هست بنده صحبت خواهم کرد. به هر صورت چون اینجا مباحثی دارم که بنده رد شدم چون مباحث فرعیه، توحید رو ما از دو دیدگاه مورد نظر قرار دادیم فعلا. ممکنه در ضمن تنظیم مطالب شعبه های دیگه هم به نظر برسه که لازم باشه تذکر داده بشه. اولا توحید رو تو جهان‌بینی اسلام مورد نظر قرار دادیم. مسلم توحید در جهان‌بینی اسلام هست. توحید در جهان‌بینی اسلام چیه و به چه معناست؟ و آیه قرآن و زبان رسا و گویای قرآن توحیدی رو که در جهان‌بینی اسلام مطرحه چگونه تشریح میکنه؟ بحث دوم اینجور گفتیم، توحید در ایدئولوژی اسلام. البته مختصر توضیح خواهم داد که درباره اصطلاح جهان‌بینی برای اونایی که نمیدونن و برای اصطلاح ایدئولوژی برای اونایی که نمیدونن، چون توحید هم جزء جهان‌بینی اسلام است هم جزء ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسلام است. تفاوت این دوتا رو هم شهید مطهری به نظرم شاید اولین کسی بودن که مطرح کردن، تفاوت بین جهان‌بینی و ایدئولوژی، که حالا عرض میکنم از متن میخونیم انشالله مباحثش رو. شاید هم حالا قبل از شهید مطهری هم مطرح شده، دیگران مطرح کردن، شاید توی یه دوره اصلا کلا باب شده این بحث، نمیدونم. برای شهید مطهری هم بحثی در مورد این دارن. علاوه بر اینها توحید تو هر کدوم از مقررات فرعی اسلام خودش رو مینمایاند و نشون میده. و هر جایی شما یه حکم و یه قانون و یه دستور رو به نام دین مشاهده کردید که تو اون توحید لنگ میزنه، ضد توحید در اون وجود داره و توحید درش نیست، بدونید که این از اسلام نیست. ببینید عزیزان، ما میگیم محکمات متشابهات. اصول فکر اسلامی رو ببینید، قرآن که الان ماه مبارک رمضان هستیم و ماه نزول قرآنه، قرآن به عنوان عالی ترین و راقی ترین سند معرفتی یک مسلمانه که خدشه پذیر نیست استنادش به حق تعالی، که ما هم تو بحث های کلام مفصل با رفقا بحث میکردیم در مورد قرآن و تمام شبهاتی که اینجا بود رو پاسخ گفتیم. خب این قرآن خودش میفهمد من محکمات و متشابهات دارم. قرآن متشابه، قرآن که قرآنه، بالاترین سند ماست، متشابهات داره. و این محکمات و متشابهات در اثر تدبر ما متشابهات به محکمات برگشت داده میشن و متشابهات فهمیده میشن. خب اول بچه کار که اول باید با تدبر محکمات رو دریافت کرد و استیاد کرد، شکار کرد، فهمید بعد با تدبر متشابهات رو به محکمات ارجاع داد. این کار ماست، این وظیفه ماست، این انس با قرآنه. اینی که میگیم تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، انس با قرآن، همش منظور همیناست. یعنی همچین کاری ما باید روی قرآن انجام بدیم. خب حالا این قرآن کریم و شریف محکماتش رو چه شکلی میشه پیدا کرد؟ آیات، حالا عزیزی تازگی مراجعه کردن اثر محبت و حسن زن و دارن پایان نامه می نویسن برای دکترا یا ارشد، همه خاطرم نیست، و مشاوره می خواستن. حالا اثر حسن زن که برای استاد راهنما اینا که خب نه سوادشو داریم نه وقتشو داریم، شرطشو نداریم که محضرشون باشیم. یکی دیگه از دوستان رو معرفی کردیم که ازشون استفاده کنم. بحثشون هم بحث متشابهات قرآنه. پرسیدن که عمدتاً متشابهات قرآن در چه زمینه ایه؟ خدمتشون عرض کردم که عمدتاً متشابهات قرآن در حوزه توحیده. خیلی جالب، هم محکمات قرآن در حوزه توحیده، هم متشابهات قرآن در حوزه توحیده. هر آن چیزی که شبهناکه و با فهم مادی ما مخلوط میشه و باعث کجتابی و کجفهمی اصل مطلب میشه، این میشه متشابهات. قرآن کریم حقایقی رو فرموده، ما به خاطر مختصات زندگی مادیمون این حقایق رو با قواعد عالم ماده فرض فهم میکنیم و این باعث شبهناک شدن مطلب میشه. مثلا نمیده عذاب خدا، خب خدای متعال عذاب میکنه، بله. تا ما میگن عذاب یاد چی میفتیم؟ یاد شکنجه و پادگان و زندان و حبس و شلاق و اینا میفتیم، چون عذاب تو فضای زندگی مادی ما یعنی اینا. خب اینا معمولا کی عذاب میکنه؟ کسی که یا داره متضرر میشه از یکی از کارهای ما، برای جبران ضررش میخواد ما را عذاب بکنه، یا تنگ نظره، دوست نداره ما لذت ببریم، فایدهی به ما برسه، از این باب داره ما را عذاب میکنه، یا جهلی داره، یا ظلمی داره. برحال یه چیزی هست، یه مسئلهی هست، آخر هم به یک نقصی برمیگرده. عذابهای تو عالم ماده، تو عالم دنیا، نهایتش به یک نقصی برمیگرده، به یک کمبودی برمیگرده. خب ما نگاه میکنیم اینها رو، بعد به ما میگن عذاب الهی، یاد اینا میفتیم. عمدتاً هم عذاب تو عالم ماده عذاب اعتباریه، یعنی فرض میکنن فلان چیز جریمه فلان چیز باشه، واقعا فلان چیز جریمه فلان چیز نیست. الان بنده اگه 200,000 تومان بدم برای این که چراغ قرمز رو رد کردم، واقعا بین این، یعنی حقیقتا در عالم تکوین، در عالم علت، در عالم سبب، در عالم اسباب، در عالم تکوینیات، بین چراغ قرمز و پول هیچ نسبتی نیست. اون یه رنگه، یه چراغ روشن میشه خاموش میشه، این هم یه اسکناس چاپ میشه، این یه چیزه، اون یه چیز دیگه است. ما اومدیم فرض کردیم، قرار گذاشتیم با هم اگر کسی از اون چراغ رد شد باید 200 تا اسکناس 1,000 تومانی یا 20 تا اسکناس 10,000 تومانی پرداخت بکنه. اینو قرارداد ماست، حقیقتا نتیجه عمل نیست. در حالی که عذاب الهی اصلا به این نحو نیست، قرارداد نیست، حقیقتا نتیجه خود عمل ماست، صورت ملکوتی خود عمل ماست. اگر من دروغ گفتم تو عالم بالا، صورت ملکوتی عمل من زشتی، سیاهی، آلودگی، تعفن، چرک، آتش، اینهاست. اگر ظلم کردم، اگر خیانت کردم، اگر تجاوز به حقوق دیگران کردم، همه اینا یک صورت ملکوتی حقیقی داره. عذاب الهی به این معناست. خب ما به خاطر فهم مادیمون مسئله رو این شکلی میفهمیم، اون وقت این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به متشابهات. باید چی کار بکنیم؟ باید ارجاع بدیم به محکمات. محکمات از کجا بفهمیم؟ از قرآن. مثلا یکی از محکمات محکمی که در قرآن داریم و هیچ خدشه‌ای درش نیست اینه: لیس کمثله شیء، خدای متعال شبیه هیچ چیزی نیست، خدا مثل نداره، خدا شباهت بردار و تمثیل بردار نیست. قدرت خدا تمثیل بردار هست، خود خدا تمثیل بردار نیست، ذات او تمثیل بردار نیست. قدرت خدا، علم خدا، اینا رو میشه تمثیل کرد، تازه اینا تمثیل میشه. خود او نه، خود او شبیه نداره، تمثیل نداره، چون تمثیل باید یک چیزی در عرض او باشه که بگیم این مثل اوست. درسته؟ دوتا چیزی که از یک جهت در از شبیه همن و در عرض همن، حالا یکی شدیدتر یکی ضعیفتر، ولی کنار هم فرض میشن، دوتا فرض میشه، یعنی این بودنش با بودن اون یکی فرض میشه، او بودنش با بودن یکی فرض میشه. این یکیه که دو برمیداره، اونم دویه که یک برمیداره. اینا رو کنار هم میذاریم، قیاس میکنیم، میسنجیم شباهت ها رو، تمثیل، این میشه شباهت تمثیل. خدای متعال یکیه که دو بر نمیداره، در عرض او چیزی نیست، هر آن چیزی شما تصور بکنید میشه مخلوق او، میشه جلوه او، میاد ذیل شعاع وجودی او. هیچ چیزی در رتبه وجودی او نیست، هیچ چیزی کنار او نمیاد که بخواد بشه دویی که اون وقت باهاش مقایسه کنه. خب میشه در رأس محکمات قرآنی. خب خدای متعال وجودی است که همه عالم رو پر کرده، وجودی است که همه کمالاتش از خودشه، وجودی است که هیچ نقصی به او راه نداره. عذابی که شما تصور کردید برمیگشت به یک نقصی، خدای متعال هیچ نقصی بر نمیداره. نه که خدا عذاب نمیکنه، خدا عذاب میکنه، عذاب خدا از این جنسی نیست که شما تصور کردید. آخه یه ده متشابهات که میرسن محکمات رو ول میکنن. بعضی از این حضرات که تو اینسا و این ور اون ور بزرگوارا شعر و ور تحویل ملت میدن، از همین خزعبلات استفاده میکنن، دست به متشابهات میدازن، محکمات هم میشوتن، یه لگت میزنن به محکمات و دو دستی متشابهات رو میچسبن. آخرش هم میشه خدا اگه عذاب اینه که این برمیگره به نقص و فلان و اینا، پس خدا اصلا عذاب نمیکنه. این احمق نمیدونه که این متشابه رو باید برگردونه به یک محکم، بگه پس عذاب خدا از این جنس نیست، جزء واضحات الهی است. عذاب حق تعالی در قرآن جزء واضحات، واژه عذاب مکرر به کار رفته، اصل عذاب جزء واضحات، شدید العقاب بودن خدا جزء محکمات. در دعای افتتاح میخونید این شبها، ایقن تو انکه ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحمه، و ایقن تو انکه اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اونجایی که جای عف و رحمت تو ارحم الراحمین، اونجایی که جای عقوبت تو اشد المعاقبینی، شدید العقابی. اصل این جزء محکماته، کیفیتش جزء متشابهاته. کیفیتش رو باید هی ما دست بندازیم به محکمات تا این کیفیتش برامون واضح بشه. محکمترین اصل دین و قرآن همین توحیده، و اساسا دین یعنی همین. تو ماجرای این ویروس عرض کردیم ما که بعضی ها گفتن که حرم ها بسته شد و فلان و اینها، معلوم شد که اینا همش جهالت بود و در برابر علم همتون تسلیم شدید و علم به شما گفتش که حرمتون رو ببندید، همتون دست و پاتون رو گم کردین، حرماتون رو بستید و نمازاتون هم تعطیل شد. و ما اونجا عرض کردیم، گفتیم که اولا علم شما که گفت من کلا هیچ عالم نمیشه، علم اثر علم نه، اثر جهل بود، علمی نبود. علم به ما گفت ببند. بله چرا گفت ببند؟ گفت چون من حالیم نمیشه که این ویروس از کجا اومده و چه شکلی میشه برطرفش کرد، مداواشون بلد نیستم دارم بهت میگم. اینکه علم میشه این جهله، این خود جهله که داره حرف میزنه، طرفش عالمانه است، لذا حرفش میپذیریم. میگه که من نمیدونم، دنبال من راه نیفت، به من ای باشه میگم تعطیل کن. خب این که اولا پس مال علم نبود، ثانیا این الان کجاش با دین تضاد داشت؟ دین که اصلا، من حرف دین چیه که شما گفتین کاسه کوزه دین جمع شد با این ویروس؟ همه حرف دین به اینه که آقا در برابر غیر خدا تسلیم نباش. تو در برابر خدا ضعیفی، زبونی، حقیری، ناچیزی، صفری. همه حرف دین اینه، همه حرف دین در توحیده. توحید حقیقی و عقلانی و استدلالی و منطقی و برهانی و یقینی، این توحید، نه توحید کشکی، خدایی که خودم تولید کردم و یه خدای مهربونی که وقتی دلم براش تنگ میشه و نه از من عبادت میخواد، نه بر من غلبه وجودی داره، نه سلطنت داره، نه دستور میده، یه موجود ضعیف و زبون و حالا یه کمی هم مهربون و محتاج نگاه من، و من تو عالم خیالات خودم هر صورتی به او دادم و هر جوری با او ارتباط برقرار کردم حل و درسته، و این تصور و تلقی خیلی هست از خدا که فهمود اگه اینا، این خداهایی که شما با ذهنتون میسازید، مصنوع مخلوق لکم، مصنوع منکم، مردود الیکم، خودتون ساختید، مخلوق شماست، به خودتون هم برگردون نمیشه. این خدای واقعی نیست، این خدای زایده ذهنه، این مخلوق، این اصلا خالق نیست، اینا زایده ذهن ماست. حالا بت‌ها رو یه وقتی با چوب و سنگ میسازن، یه وقتی تو عالم خیالمون چوب و سنگ هم نداره، صورت‌هایی که میسازیم یه خدای کچلواری، یه کراوات زده، ضعیف زبون، ساکت، دست به سینه. اصلا سکولاریزم برمیگره به همین، سکولاریزم ریشش در کفر و شرکه، در اینکه خدا در حوزه معیشت، سیاست و اجتماع من اصلا ساکته، خدای ساکت. در حوزه عبادت حرف میزنه، اونم تازه من به هرچی که او رو عبادت کردم او قانه. یعنی یه خدای ساختم که من خودم به حرفش میارم، خودم بهش میگم ساکت باش، خودم حرف تو دهنش میذارم، بهش میگم اینا رو بگو، بگو الان از من نماز این شکلی میخوای، بگو از من نمازم مثلا به این صورت وضوع و قبله و اینا نمیخوای، همین که من یه یوگایی برم و یه مراقبه مدیتیشنی داشته باشم فلان اینا، همونو از من بخوای حله، بگو اینو ها خدا، بگو. گفتی خیلی خوب، من نوکرتم، میپرستم. این چه خدایی شد؟ این خدا رو خودش ساخته، یه عروسک دست سازه، حرف تو دهنش میذاره، میگه تو این حوزه ها حرف بزن، تو اون حوزه ها حرف نزن. این که شد عروسک خیمه شب بازی، این که خدا نیست، خدا اون که او باید به تو امر بکنه، او نهی بکنه، او ربه، او جهت میده، او سوق میده، او مسیر مشخص میکنه، نه تو براش مسیر مشخص کنی. سکولاریزم این بت پرستیست، این شرکه و همه مسائل دیگه. شما مکاتب رو که بررسی کنید ببینید، همه مکاتب غیر از تشیع حقیقی، مکتب اهل بیت، مکتب حقیقی اهل بیت، غیر از این مکتب همه مکاتب به شرک برمیگرد. بعضی که اصلا رسما خدا رو جسم میدونن، هستن تو عالم اسلام از این مکاتب. بعضی که اصلا خدا رو سه تا میدونن مثل عالم مسیحیت، بعضی دست و پای خدا رو بسته میدونن مثل عالم یهودیت، بعضی هم که خدا رو محدود میدونن، ضعیف میدونن، جاهل میدونن، ساکت میدونن، عاجز میدونن. اینم میشه امثال سکولاریزم و ماننده مکاتب مختلفی که امروز دارن حرف میزنن تو دنیا. ما ریشه به حرفمون برمیگره به توحید و محکماتمون همه خلاصه میشه در توحید. این اصل مسئله است. توحیدمون هم نه یه توحید ذهنی که سر کلاس بشینیم و دو تا چهار تا بگیم و بعدم خدایی که فقط تو ذهنمون و سر کلاس و پای تخته است و بعد میام بیرون زندگی معمولیمونو، و هیچ ربطی این زندگی به اون خدا نداره، نه تو خواستگاری من این خدا نقش داره، نه تو ازدواج من، نه تو اشتغال من، نه تولید، نه مردن من، نه زندگی کردن من، نه بچه دار شدن من، نه تو لباس پوشیدن من. یه دست اصلا میگن دین حداقلی، میگن دین رو اینقدر، میگن اگر پای ایدئولوژی رو به زندگی باز نکنی. نه، این حرف یعنی چی؟ یعنی من خودم هستم، اینقدر خدایی و الوهیت منو محدود نکنید. این اصل حرف اینه. یعنی چی که من لباسم میخوام بپوشم باید بگم بپرسم نظر خدا چی؟ خودم میفهمم چیه دیگه. نه، سکولاریزم ها یه جایی رو نمیفهمم،
اونم حالا هر چی انجام بدم خدا راضیه، مثلا عبادت حالا هر مدلی باشه راضیه، ولی حالا از اونم میپرسم، اونم تازه هر نحوی گفته شده، هر دینی و هر فلانی تو از این، یعنی این گوشش هم که میره تازه میخوره به پلورالیسم. اگه متنی هم وسط باشه که هر نوع خوانشی داشتیم، درسته که بازی نمیشه هرمنوتیک، اینا زندگی ماست و ماجرای ماست. خدایی که در پس پرده است و خدایی که هیچ کدوم از ما واقعا اگه بریم در عمقش ببینیم اصلا اعتقادی بهش نداریم. خدا وکیلی این خدا رو اکثر ماها قبول نداریم، اکثر ماهایی که میگیم قبولش داریم. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه قرآنه، اکثر اینا که ایمان دارن مشرکن، یعنی اینا خدای واقعی رو نقبولن، یه خدای توهمی ساختن برای خودشون، کنار خدا خیلی چیزا تراشیدن. خب اون خدایی که کنارش میشه چیزی تراشید، من میگم خدای واقعی نیست، خدای واقعی که اصلا کنارش چیزی نمیاد. بس اینا هم که خدا خدا میکنن، حالا یه نمازی هم میخونن، اینا هم در حجابن از اون خدای واقعی، چون اینکه جهنم میرن اینا در حجابن، حالا همینقدر چون کاراشون درست بوده و یه اجری ملکوت عمل خودشونو میبینن، ولی اون ملاقات حق تعالی و اون جلوه ها و اون حضور بی پرده و اینا خب نصیب هر کس نمیشه. این مال مخلصینه، باید به درجه مخلصین رسید، خدا روزی بکنه در این ماه مبارک رمضان. پس ماجرای توحیدمون یه بحث خشک علمی استدلالی و برهانی به این معنا نمیخوایم داشته باشیم، مثلا برهان نظم و برهان علیت و فلان، نه، خدایی که در صحنه است و خدایی که باید باهاش زندگی کرد، نه خدایی که رو تخت است، نه خدایی که تو کتابه. اون خداها رو که همه ما هم قبول داریم و گفتیم و اتفاقا ما تو مدرسه میدیدیم که معمولا درس دینی رو کسایی بیست میشدن که هیچ اعتقادی به خدا نداشتن، جز عجایب در مدرسه بود که زیاد میدیدیم، یعنی اون آدم های بی اعتقادمون، اون آدم های با اعتقادتر و اتفاقا نمراتشون معمولا کمتر بود، آدم های بی اعتقادتر معمولا نمراتشون بهتر بود و دینیشون هم بیست میشد. یعنی همچین برات برهان نظم رو با 10 توضیح میگفت، آب از دماغ آدم را میفتد که چطور داره عجیب تعریف میکنه، بعد هیچ اعتقادی هیچ التزامی به این حرف ابدا نداشت. مثلا که بنده مثلا میرم امتحان آیین‌نامه رانندگی رو 20 میگیرم و میام پشت فرمون هر جوری که میخوام رانندگی میکنم، که این یه بخشش به شرک برمیگرد، یه بخش دیگهش به نفاق برمیگرد. به هر حال اینا توحید نیست، با اینها جامعه داره نمیشه، با اینها جامعه آباد نمیشه. رمز آبادی دنیای ما توحیده، نه این توحید کتابی و درسی و اینا، توحید حقیقی، تسلیم و کرنش و عبودیت واقعی در برابر حق تعالی، هم سعادت دنیا میاره هم فلاح اخروی میاره. خب میفهمن که پس هر جایی که ضد توحید توش وجود داره و توحید درش نیست، بدون که این از اسلام نیست، این اصل حرفه. هر جا یه رنگ و بوی مشرکانه ای هست، شرکامیزه، از توحید فاصله داره، این از اسلام فاصله، این حرف دین نیست، چون توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسلامی هست، مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکره‌ای که نامش اسلامه، اسلامه هست، مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازه‌ای در سراسر این کالبد و پیکری که نامش اسلام و دینه هست، در همه مورک ها حتی هست. یه دانه حکم رو در اسلام شما نمیتونید پیدا کنید که رنگ و نشانی از توحید درش نباشه. بنابراین بحث امروز درباره توحید در جهان‌بینی اسلام. جهان‌بینی اسلام یعنی چی؟ شما وقتی که به عنوان یک انسان به فکر خودتون، به درک خودتون از عالم، از انسان، از جهان مراجعه میکنید، یک تصوراتی پیدا میکنید. ممکنه شما به این فکر نبودید، اما اون کسی که به این فکره، وقتی درباره جهان میاندیشه، درباره انسان میاندیشه، درباره رابطه جهان و انسان میاندیشه، درباره چیزی ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان میاندیشه، یک سلسله تصوراتی و افکاری پیدا میکنه، اینو میگن جهان بینی. هر مکتبی یه بینش خاصی، دیدگاه خاصی، برداشت خاصی، دریافت خاصی از جهان داره. این برداشت خاص از جهان، این دریافت مخصوص از عالم، این چگونگی دیدن عالم، اسمش جهان بینی.
از اصطلاحاتیه که تازه چندین سالیه در تعبیرات فارسی دیده میشه و به چشم میخوره. جهان بینی به معنای وسعت نظر نیست که معمولا در اصطلاحات عامیانه به کار میره. فلان کس آدم جهان بینیه، این آدم جهان دیده ایه، مثلا دنیا دیده است. این جهان بینی به این معنا نیست. یعنی عالم رو چه شکلی تعریف میکنی، بر چه مبنایی میبینی، چه جلوه ای میبینی. خب پس این نیست، یعنی وسیع النظر نه، جهان بینی به این معنا نیست. به طور خلاصه جهان بینی رو اینجوری میشه تعریف کرد: جهان بینی یعنی برداشت یک انسان از جهان، تلقی یک انسان از جهان، دریافت یک انسان از جهان یا از انسان. گفتیم برداشت یک انسان، میتونی شما به جای یک انسان بذارید یک مکتب، یک مسلک، یک آیین، یک رویه اجتماعی، برداشتی از جهان داره. این برداشت اسمش جهان بینیه. خب ما همه برداشتمون از عالم چیه؟ اینکه همه عالم مخلوق خداست، همه عالم آیه خداست، همه عالم کلمه خداست، همه عالم جلوه خداست. این تعریف قرآن و اسلام از عالمه، از هستیه. حالا با نگاه صدرایی اگه نگاه بخواییم بکنیم که دیگه میشه بحث وحدت وجود و اینکه همه عالم وحدت شخصیه و فلان و اینها، که دیگه نمیخواییم وارد اون بحثا بشیم. همه عالم میشه جلوه حق تعالی، که صدرا هم به همین مسئله اشاره داره. و یک وجود در عالم بیشتر نیست، یک نور بیشتر نیست و همه اینها شعاع اون نوره، یک کانون نوره، همه چیز پرتو اوست با شدت و ضعفی که داره و جلوه اوست. ما حتی شیطان رو هم که نگاه میکنیم جلوه حق تعالی میدونیم. چرا؟ شیطان قبلا بحثش رو با هم داشتیم، شیطان مظهر نور نیست، مظهر ظلمته. ولی همه شیطان که عدمی نیست، شیطان یه بخش عدمی داره، عدم هدایت که میشه اضلال، گمراهی. این بخش عدمی است، میشه ظلمت. یه بخش وجودی هم داره که اون اتفاقا خیره، از خودش البته نیست، خدا بهش داده. اون بخش وجودی چیه؟ شیطان روز قیامت میگه دعوتکم، من شما رو دعوت کردم. شیطان دعوت کننده است، داعیه. یکی از اسماء حق تعالی داعیه، دعوت کننده. خب داعی امر وجودیه، دعوت وجودیه، ولی دعوت او به سمت گمراهی است. یعنی متعلق دعوت او ظلمته. مثل اینکه آدم چراغ قوه دست میگیره، با این نور میره که بیفته تو چاه. دقت بکنید اینو، چراغ قوه رو میگیره که بره خودشو پرت کنه تو چاه. چراغ قوه رو میگیره که بره بشینه روی ریل راه آهن تا قطار بیاد دوش رد شه. با یک نوری میاد تا خودشو به ظلمت برسونه، تا به عدمی برسونه. اون نوره که خیره، از خود او هم نیست. این چراغ قوه رو بهش دادن، دست شیطان یه چراغ قوهی دادن، گفتن این نور تو اینو بنداز، دعوت کن به سمت چاه. ببین کیا دنبال راه میفتن. کسایی هم دنبال تو راه میفتن که باطنشون با چاه سنخیت داره. همین همینه که میگم آیه قرآنه. تو نور رو بنداز. این اجازه هم خدا داده. انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. ما میفرستیم، ما اجازه دادیم. انا جعلنا شیاطین فتنه. ما اینا رو فتنه کردیم، ما اینا رو مایه آزمایش کردیم، ما اینا رو مایه گمراهی کردیم. گمراهی از من نیست، اون چاه مال من نیست، تو چاه افتادن از من نیست، نور از منه، چراغ قوه از منه. ما حتی شیطان رو هم تو این عالم در رتبه روبروی خدا نمی‌بینیم. جریان شیطان، حزب شیطان در برابر حزب اللهه، در برابر جریان الله. ولی خود شیطان در برابر خود الله نیست. خود شیطان ذیل وجود اللهه، با اراده حق تعالی کار میکنه، از اراده او خارج نیست. خود او هم مظهر اسماء الله، هم مظهر اسم هو الداعیه، هم مظهر اسم هو المذل، هم مظهر فتان فتنه. خدا فتنه میکنه، میریزه به هم شرایط و آزمایش میکنه. خب این همه اینا هست، این جهان بینی ماست. همه چی در توحید خلاصه میشه. اسلام یک جهان بینی داره، اسلام یک برداشتی از جهان داره. برداشت اسلام از جهان رو من مختصرا بیان میکنم. اون مقدارش که ارتباط پیدا میکنه به بحث توحید ما، اسلام معتقده که همه این مجموعه که نامش جهانه، از بالا تا پایین،
از موجودات ناچیز و حقیر تا موجودات بزرگ و چشمگیر، از پسترین جاندار یا بیجان تا شریفترین و پرقدرتترین موجودات جاندار و دارای خرد یعنی انسان، همه و همه، همه جای این عالم بنده، برده، آفریده و وابسته به قدرت بسیار عظیم است. همه عالم بنده است، آت رحمان عبدا، همه عبد خدا، همه مخلوق خدا، همه تحت قدرت، سیطره و اراده خدا. این جهان بینی ماست. ماورای این ظاهری که من و شما میبینیم، ماورای اونی که عینک تیز بین دانش تجربی میتونه به اون برسه، ماورای همه پدیده‌های قابل حس و قابل لمس، یه حقیقتی هست از همه حقیقت‌ها، برتر، بالاتر، شریفتر، عزیزتر، و همه این پدیده‌های عالم ساخته و پرداخته و درست شده و دست قدرت اوست. به اون قدرت بالاتر نامی میدهیم، اسمش خداست، اسمش اللهه. پس جهان یه حقیقتیه که به خودی خود استقلال نداره، خودش خودش رو به وجود نیاورده، از داخل و از درون نجوشیده، بلکه دست قدرتمند این پدیده‌های گوناگون رو که هر روزی که دانش به پیش میره این پدیده‌ها بیشتر خودشون رو نشون میدن، آفریده و به وجود آورده. دست قدرتمندیه که در دل ذره اون قوغا رو ایجاد کرده، در بالاترین جهان‌های ناشناخته کهکشان‌ها و اون سوی کهکشان‌ها که ممکنه میلیاردها برابره آنچه که تا امروز کشف کردیم چیزهای قابل کشفی باشه، این همه رو دست قدرتمندی به وجود آورده. این کارخونه سازنده‌ای داره، این دستگاه پدیدآورنده‌ای داره، تصادفی نیست، به خودی خود نیست. اسلام جهان رو یک چنین چیزی میدونه. اینها مواد جهانبینی اسلام در زمینه توحیده که همینطور خرد خرد کوتاه کوتاه میگه. اون خدایی که بالاتر از جهان و جهانیانه، اون دست قدرتی که همه موجودات عالم رو او میگردونه، او ساخته و او دم به دم اونها رو پاینده داشته. این دست قدرتمند که نامش الله، نامش خداست، به تمام صفات نیک و نیکی آفرین به طور اصیل، به طور ذاتی متصفه. یعنی دارای دانش، دارای قدرت، دارای حیات، دارای اراده و تصمیم و هر اونی که از این صفات سرچشمه و مایه میگیره. زندگی او از کسی گرفته نشده، دانش او از جای اخذ و کسب نشده و از این قبیل. او عین وجوده، عین کماله، هیچ نقصی در او نیست، هیچ اختلالی در او نیست. هر آنچه از کمالات هست او داره، بلکه او عین اون کماله، بلکه ذات اون کماله. یعنی این کمال از او جوشیده و به دیگران هم رسیده. این میشه خدا. حالا هر اسمی نمونده رو میخواییم بزنیم بزنیم، میخواییم بگیم اون خداست، یه موجود این شکلی، نمیتونه هم دوتا باشه. اینا رو دیگه بحثا تو بحث کلام عزیزان بودن، عزیزانم که نبودن میتونن مراجعه بکنن با مباحث. همه اینا اونجا توضیح دادیم که عقلا نمیشه خدا دوتا باشه، چون یا خداست، اگه خداست همه کمالات رو داره و عین کمالاته، اگه این کمالات شد کمالی نیست که او نداشته باشه. وقتی کمالی رو ندونستیم، خارج از او فرض نکردیم، دیگه موجودی غیر از او نمیمونه که بخواد کمالی داشته باشه که او هم خدا باشه. چون در یه حالت او میتونه خدایی باشه کنار این که او یه کمالی داره که این نداره، این یه کمالی که او نداره. اگه یه کمالی هست که این نداره، پس این دیگه خدا نیست. پس جفت اینا ناقصن و محدودن. یکی دیگه هستش که او کمال رو داره و به هر کدوم اینو یه بخشی داده، اون میشه خدای اینا. در هر صورت اگر خدا رو درست تصور کنیم، میبینیم که خدا به غیر از یکی نمیتونه باشه، این میشه توحید. و اون صفات و اون کمالات اینا که به هر حال بحثایی است که مطرح شد. او صاحب اختیار عالم، عالمیان چه کسانی هستند؟ ذرات عالم در مقابل او چی هستند؟ آیا ذرات عالم وقتی که ساخته و پرداخته او شدند، مثل فرزندی که از مادر جدا میشه، دیگه جدا شدن؟ نه، اصلا قضیه اینجوری نیست. تولد از خداست؟ نه، اینا رو ما با ذهنیت مادی اون داریم فرض میکنیم. فکر میکنیم خدا وقتی یه چیزو میده، یعنی مثلا مثل یه فروشنده است که از تو گاف صندوق دست میکنه یه چیزی میده، خب وقتی میده کم میشه از گاف صندوق. عالم ماده است، ما نمیتونیم تصور بکنیم یه چیزی عطا بشه و در این حال کم نشه. لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. اینم باز در دعای افتتاح. خدا هرچی عطا بکنه هیچی از او کم نمیشه، بلکه به جود و کرمش افزوده میشه. خب ما تو عالم ماده که نگاه میکنیم این شکلی نیست. من اگه یه چیزی رو دادم واقعا از دستم رفت، پر نشد، فقط به جود و کرمم افزوده نشد، از من واقعا چیزی کم شد. من این نون رو دادم رفت، من دیگه الان نون ندارم، دو تا داشتم یکیش رفت، یکی کم شد. این به خاطر ذهنیت عالم مادی ماست. اگه مجرد از ماده فهم بکنیم حقایق رو و به عالم مجردات دسترسی پیدا کنیم، این که اونجا اصلا یه چیزی کم نمیشه، اونجا فقط جلوه است و کم و کسی نداریم، که اینا رو بخشی شد تو بحث آن سوی مرگ توضیح دادیم. از زانه خواستن میتونن اونجا مراجعه بکنن. به هر حال خب اصلا قضیه اینجوری نیست، اینا تو هر لحظه برای موندن و بودن محتاج او هن، محتاج قدرت او و اراده او هن، همه بندگان او هن، همه موجودات بندگان و بردگان و مصنوعان و مخلوقان او هن، در همه میتونه تصرف کنه، همه رو با نظم خاصی آفریده، همه رو با سنت ها و قانون های منظم و دقیقی به وجود آورده. این قانون ها رو امروز علم داره کشف میکنه، که البته بحث من در این زمینه کار دیگه نیست، یعنی استدلال بر وجود خدا و اثبات سانه در بحث من نیست، در این زمینه کتاب فراوانه، برید بخونید. ولی کن این جمله رو بد نیست یادآوری بکنم، از قول چند نفر از دانشمندان علوم تجربی، نه فیلسوف ها، دانشمندانی که سر و کارشون با همین آزمایشگاه و لابراتوار و صنعت و سازندگی و این چیزهاست. در این کتابی که دو سه نفر مترجم فاضل ایرانی ترجمه کردن و نوشته چندین نفر از نویسندگان دانشمند غیر ایرانی است، به نام اثبات وجود خدا، که جان کلوور نوشته این کتاب رو و آقایان احمد آرام، علی اکبر مجتهدی و سید مهدی امین هم ترجمه کردن، کتاب خوبیه، بد نیست مراجعه کنید. چند نفر از دانشمندان علوم تجربی امروز میگن با پیشرفت دانش، با رفتن در کنه مخلوقات و موجودات و کشف قانون‌های منظم، ما میفهمیم که جهان به پدید آورنده است. از بس میبینیم نظم وجود داره، از بس انتظام و انضباط در کل عالم هست، میفهمیم که جهان را آفریدگاری هست و آفریننده ای. خب پس همه موجودات عالم بندگان او، پدید آورندگان او، همه تحت اختیار او و در قبضه قدرت او هستند، و انسان هم مثل بقیه موجودات دیگه. در جهان بینی اسلام توحید یک چنین چیزیه. توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده و به تعبیری دارای یک روح پاک و لطیفه. جهان پدید آورنده ای داره و همه اجزای این عالم بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار اون خدا و اون پدید آورنده محسوب میشن. توحید در جهان بینی اسلام اینه. یعنی وقتی که یک مسلمون از دیدگاه اسلام به این عالم نگاه میکنه، این عالم رو یه موجود مستقلی نمیبینه، بلکه یک موجودی میبینه وابسته به یک قدرت بالاتر. چه اثری داره، چه فایده‌ای داره، عجیب تأثیری داره. تو بحث‌های بعدی که درباره توحید می‌کنیم، اون وقت معلوم میشه که این بینش، این جهان بینی مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقی از جهان و جهانیان چه تأثیری داره در سازندگی زندگی. با آیات قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم عیناً همین مطلب رو در آیات قرآنی پروردگار عالم ذکر کرده. عرض کردم از دو جای قرآن آیاتی رو ما در نظر گرفتیم که امروز تلاوت بشه و ترجمه بشه. اول از سوره بقره است، آیه که معروف به آیه الکرسی، قسمت اول آیه الکرسی در این زمین است که حالا تلاوت و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم در اون آیه 255. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو، الله این نامی که معادلی به صورت تبیین و تشریح براش نمیشه پیدا کرد. چیست الله؟ خداست. خدا کیه؟ اون موجودیه که لا اله الا هو، هیچ معبودی به جز اون نیست. الله رو معبود معنا کنیم، اله رو معبود معنا کنید. اله یعنی اون، یعنی هر آن موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و تکریم خضوع میکنه. هر کی شما رو به خضوع واداش، این میشه اله، آله و اینا هم به این معناست. اختیار خودش رو به دست او میده، سررشته زندگیشو به او میسپاره، او رو دست باز و مطلق الانان تو زندگی خود قرار میده. اینو در اصطلاح قرآنی میگن اله. اون کسایی که هوای نفس و سررشته دار زندگی خود میکنن، الهشون هوای نفسشونه. اون کسایی که یک انسان سرکش متجاوز رو در امور زندگی خود دستش رو باز میذارن، الهشون همون شیطونه. اون کسایی که به سنت ها و عقیده های پوچ به طور بیقید و شرط تسلیم میشن، الهشون همون سنت و عقیده پوچه. هر چه در وجود انسان و در زندگی انسان بیقید و شرط دستش باز باشه و حکومت و تحکم بکنه، او الهه. اینجا میگه که لا اله الا هو، هیچ معبودی به جز او نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی در دنیا نیست. هزاران معبود بود در دنیا، 360 تا در خود خونه کعبه آویزون و قرار داده شده بود، 360 تا عروسک، همین قدم عروسک های جاندار در دنیا داشتن فرمان روایی میکردن. چطور الهی نیست؟ پس اینی که میگه لا اله الا هو، جز او الهی نیست، یعنی اله واقعی نیست، اله قانونی نیست، اله حقیقی نیست. یعنی هر کسی دیگر رو غیر از الله به الوهیت، به اون معنایی که گفتم، به معبودیت پذیرفتید، گناه کردید، برخلاف حق عملی انجام دادید، چون جز الله هیچ کس شایسته معبود بودن و الوهیت نیست. الان تو دوره ما ساینس، علم، الهه، اللهه، در برابر او خضوع تام دارن، هرچی علم بگید. تازه این علم ناقص، تجربه پذیر، انکار پذیر، تجدید پذیر، اثبات ناپذیر، در هم و برهمی که هر 20 سال، 30 سال، 50 سال بسیاری از گزاره‌های اینها تغییر میکنه، به هم میریزه،
چه در حوزه های معرفت شناسیشون، علوم شناختیشون، چه در حوزه های علوم پایه، و همه اینا دائما تبدل و تحول و به هم ریختن و خرابی و آبادی و اینا داریم. در برابر این کرنش کردن تسلیم شدن. اله اینها علمه، اله اینا شهواته، در برابر یه چیز فقط تسلیمه، اونم شهوتش، شهوت شکم و زیر شکم. این هم میشه یه اله، این هم میشه یه بت، این هم میشه یه خدا. لا اله الا هو، اله واقعی جز او کسی نیست. اونی که صلاحیت داره تسلیمش باشی، که اگه تسلیمش بودی روش پیدا میکنه، مرتبه وجودیت میره بالا. در برابر غیر خدا، در برابر هر کسی جز خدا، اگر تسلیم بشی، خضوع کنی، کرنش کنی، نه تنها بالا نمیری، میری پایین، چون همه از تو پایین ترن، همه ی معبودها غیر از خدا از تو پایین ترن. بری سمت اونا میری پایین. یه معبوده که اگه سمتش بری میری بالا، اونم خداست، او شایسته است. لا اله الا هو، او رو باید پرستید. جز الله هیچ کس شایسته معبود بودن و الوهیت نیست. الله لا اله الا هو. خصوصیت این الله، این اله یکتا و یگانه چیست؟ خصوصیاتش رو مقداری میشموره. الحی، زنده است. همه مردن، دیگران موجودات مرده و مردارن، او زنده است. بی جانها که پیداست، با جانها هم مردن، با جانی که روزی نبوده و روز دیگه هم نخواهد بود، جانداری که جانش دائما در تهدیده، موجود زندهی که زندگیش با حرکت یه مو، با جنبش یک مغز گاهی تهدید به فنا و نابودی میشه. این چه جور زندگیه؟ الان که میبینیم با 5 گرم ویروس، این انسان ابرقدرت، این آمریکای ابرقدرت از پدر اومده در برابر این ویروس، این کشورهای پیشرفته، این همه صنایع پزشکی و این همه تجهیزات و این همه پیشرفت و همه ماستر کیسه کردن، دستا رو بردن بالا، همه دارن اظهار میکنن که ما هیچ. خب پس اینا زنده هاشون هم مردن، مرده است دیگه، قدرت نداره، توان نداره، مرده اونی که توانی نداره. خدا فقط حیه، تنها الهی که حیه خداست، او زنده است، او اثر بخشه، او تأثیر گذاره در این عالم. بقیه همه تأثیر پذیرن، همه مردن. همون که در مناجات امیرالمومنین میبینیم، انتل حی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. می همین، زنده جاودان، زنده اصیل، زنده حقیقی اون کسیه که حیات برای اوست و هدیه و عطیه و موهبت اوست به همه جانداران، و او خداست. الحی، اون زنده، القیوم، اون پایدار و پاینده، اون کسی که زندگی او دائمی و جاودانه و همیشگیه، اون کسی که زندگان به زندگی او زندن، و اگه او نباشه، اگه او نخواد، اگه او اراده نکنه، یه زنده و یک جلوه زندگی در جهان باقی نخواهد مون. القیوم، او قیومه، روپای خودش بنده، به پای خودش ایستاده، به کس دیگه تکیه نداره. لا تأخذه سنة ولا نوم، چرت و خواب او رو نمیرو باید، خواب سبک، چه برسه به خواب سنگین، او رو از خود نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی لحظه غفلت، لحظه بیتوجهی در وجود او و در حیات او راه نداره. موجودات دیگه، خداوندگاران دروغین، غفلت میکنن از خودشون، از مردم تحت اختیارشون، گاهی حتی نسبت به اونایی که خودشون دارن غافلن. این معبودهای غیر خدا، خدای حقیقی، حتی نسبت به اونها، اون استعدادها و امکاناتی که دارن غافلن. یعنی اونایی که خدا بهشون داده، نسبت به این غافله، چه برسه به امور معبود، از خودش غافله، چه برسه به امور اونی که داره عبادتش میکنه. این معبود از خودش غافله، چه برسه از حال عابد، خودش نمیدونه چی داره، خودش یه مریضی میگیره نمیفهمه اینو چه شکلی خوب کنه، نمیفهمه این مریضی از کجاش اومده، نمیفهمه این درد چه شکلی بهش محتاج شده. به نقص و کمال خودش غافله، چه برسه به نقص و کمال عابدی که قراره او رو رشدش بده و بالا ببره. خب موجودات دیگه، خداوندگاران دروغین، غفلت میکنن از خودشون، مردم تحت اختیارشون، از جهانی که در قبضه اونها، سراپا غفلتن، دائما در غفلتن. اونجایی که ادعای آگاهی و اطلاع میکنن، آگاهی و اطلاعشون دروغه. آنچه بر آنان غلبه داره غفلت و نادانیه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. که موسی بن جعفر صلوات الله علیه این آیه قرآن رو برای هارون الرشید خواند. آیا ندیدی آن کسانی که به نعمتهای خدا رو کفران کردن، ناسپاسی کردن، قوم خود و دنبال روان خود رو به وادی نبود و نابودی و نیستی و هلاکت و بدبختی کشوندن؟ کجاست اون وادی بدبختی و نیستی؟ جهنم. خودشون هم وارد جهنم شدن، دنبال روان بیچارهشون رو هم دنبال خودشون به جهنم کشوندن و چه بد جایگاهی جهنم. موسی بن جعفر به هارون میگفت تو از اونهایی. خب اگه هارون غافل نباشه چرا خودش و مردمش رو به دوزخ بکشونه؟ پس سراسر غفلتن خدایان دیگه. اونی که او رو غفلت نمیگیره حاکم واقعی این جهانه، یعنی الله. لا تأخذه سنة ولا نوم. به نظرتون نیاد که سنه یعنی چرت، خواب سبک، و نوم یعنی خواب معمولی یا سنگین رو از خدا برداشتن و نفی کنه. چه لزومی داشت حالا اینجا؟ چرا؟ در بحث‌های بعدی خواهیم دید. چون هر اشاره‌ای در توحید، هر نکته‌ای در توحید اشاره به نفی الوهیت غیر خداست، اشاره به نقایص غیر خدا. خب میگه خدا خوابش نمیبره. خب وقتی کسی خوابش نبره چرتش هم نمیگیره دیگه. چرا سنتون ولا نوم؟ تازه اولام چرت آورده بعد خواب. خواهی کسی چرتش نگرفت که دیگه قطعا خوابش نمیبره. اگه خوابش هم نگیره حالا ممکنه چرتش بگیره یا چرتش نگیره، ولی مهم اینه که خوابش نبره. بعد تازه شما اول میگی چرتش نمیگیره، بعد میگی خوابش نمیگیره. این در واقع میخواد بگه که میخواد خدا رو از جنس این معبودهایی که فکر میکنی هستند و خدا رو شبیه اینا میدونی جدا کنه و مبرا کنه. ماجرا اینه، میگه اینا هم چرتشون میگیره هم خوابشون میگیره، خدا حتی چرتش هم نمیگیره چه برسه به خواب. هر چی درباره خدا اثبات میشه اون چیزاییه که درباره مدعیان الوهیت نفی میشه. اونی که در توحید گفته میشه اون چیزاییه که در زندگی عملی موحدان و خداپرستان باید منعکس بشه. تمام خصوصیات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحد نمونه هاش وجود داشته باشه، که این تو بحث‌ها و تلاوت‌های بعدی میاد. بنابراین الحی القیوم اشاره است به غفلت‌ها، خواب‌ها، بیخودی‌های خداوند و خداوندگاران دروغین. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. از آن اوست هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است، ملک اوست، بنده اوست. من الذی یشفع عنده الا باذنه. کیه که در مقابل او شفاعت کنه، وساطت کنه جز به اذن او؟ هیچ قدرت دیگه سراغ نداریم که ما که حتی به اندازه قدرت یک شفیع بتونه در مقابل خدا عرض اندام بکنه. اگه کسی شفاعت از دیگران میکنه باز به اذن خدا میکنه. پیغمبرا که شفاعت میکنن، اولیا و ائمه و صالحا و مؤمنین و شهدا که شفاعت میکنن پیش خدا، جز به اذن خدا نمیکنن. بنابراین اونا هم یک قدرت‌هایی در مقابل قدرت خدا، یه دکان‌هایی در مقابل خدا نیستن. چنین نیست که اونام یه دم و دستگاه جداگونه‌ای در مقابل دم و دستگاه خدا باشن. نه، بندگان خدان، منتها بندگان مورد لطف و محبت خدا. من الذی یشفع عنده الا باذنه. کیه اونی که شفاعت کنه نزد او جز به اذن و رخصت او؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. پیش روی آنها هر چه هست و پشت سر اونها میدونه، یعنی محیط به تمام زندگی انسان‌هاست و موجودات. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. احاطه ندارن، گسترده نیست دانششون به چیزی از دانش پروردگار مگر اونی که خود او بخواد. ببینید چطور تمام عالم رو به دو صف تقسیم میکنه، یه صف صف خدا، یه صف صف موجودات دیگه، در این صف دیگه همه ذرات عالم بندگان خدایان در حد واحد. میخوام بگم از لحاظ بندگی خدا بین دو موجود عالم هیچ امتیازی نیست. از این جهت که بنده خدا هستن، از این جهت که تحت قدرت و در قبضه خدا، همه یکسانن. همه، حتی بزرگترین موجود عالم، عزیزترین و ارزشمندترین انسان تاریخ، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از لحاظ بنده خدا بودن، تحت اختیار خدا بودن، عبد خدا بودن، مثل همه ذرات دیگه وجود. تازه این نکته رو توجه داشت که پیغمبر ادراکش از فقر در برابر خدا از همه بیشتره و همین هم باعث تقرب بیشتر او به خداست و هیچ کسی در این عالم ادراک پیغمبر رو نداره، این حد از ادراک رو نداره از فقر خودش، از امکان خودش، از غنای خدا، از بی‌نیازی و قدرت و وجود و احاطه خدا. این رمز مقرب بودن پیغمبر اکرم. او از همه کس بیشتر به فقر خودش آگاهه. این نکته بسیار مهم. وگرنه او هم بنده است، بلکه از همه ما بیشتر احساس بندگی میکنه. اینجور نیست که یه نبی، یه مقام، یه انسان بزرگی چون بزرگی، چون زبده است، چون محبوب خداست، چون عزیز خداست، یه مایه از قدرت در مقابل خدا داشته باشه. نه، بندگان دست بسته و تسلیم پروردگارن و بزرگیشون هم به همینه. در تشهد نماز میخونیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بنده خدا بودن رو جلوتر میارید، شهادت میدم که محمد عبد او، بنده او و پیامبر اوست. اول بنده بودن رو ذکر میکنه. وسع کرسی و سماوات و الارض، گسترده از تخت قدرت و آسمان ها را و زمین را، ولا یعوده حفظه با، نگهداری آسمان ها و زمین بر او گران و دشوار نیست. و هو العلی العظیم، اوست برتر و بلند قدر، اوست بزرگ و پرشکوه. از این آیات شما از مجموع چه میفهمید؟ غیر از دقایقی که در آیه هست، غیر از نکات و ریزکاری هایی که در هر جمله هست که یه مقداریشو ممکنه شما بفهمید یا من بفهمم و ده ها یا صد ها دقیقه و نکته دیگه هست که جز بندگان برگزیده خدا کسی دیگه نمیفهمه. از کرمه الله لا اله الا هو امام سجاد یه لطایف یه دقایق میفهمه که من شما نمیفهمیم. غیر از این دقایق، غیر از این نکات، غیر از مسائل اجتماعی یا اعتقادی که در اینجا هست، از مجموعش چه میفهمیم؟ از مجموع بینش اسلام رو در مورد خدا خوب به دست میارید. و اون چیه؟ و اون اینه که در همه منطقه وجود یه قدرت به نام خداست، یه مرکز قدرت، یه کانون دانش و حیات و نیرو به نام خدا. در مقابل، در طرف مقابل، تمام پدیده ها رو به اون قدرت عظیم و جلیل با حال مسکنت، با حال عبودیت، با حال بندگی، همه و همه. فرقی هم بین پدیده های عالم از جهت عبودیت در مقابل اون مرکز قدرت نیست. یه ذره کوچیک تا یک کهکشان عظیم، یک انسان مؤمن تا یک انسان کافر، یه موجود بی ارزش تا یک انسان با ارزش، همگان در مقابل اون موجود دست بسته تسلیم، عبد، بنده، بردن، هر تعبیری که میخواید بکنید، چون همه ممکنیم، همه مخلوقیم، همه مصنوعیم. اینه، هیچ تفاوتی بین ماها نیست، همه فقیر مطلقیم در برابر خدا. کوچیک و بزرگ اینجا معنا نداره که مثلا فکر کنیم مثلا مورچه خیلی به خدا نیاز داره، فیل اونقدر نیاز نداره. نه، الان شما یه میخ رو تو ذهنتون بیارید، یه دریا رو تو ذهنتون بیارید، هفت آسمان رو تو ذهنتون بیارید، نسبت اینها با شما فرق میکنه. اون فقر وجودی که این میخ الان داره، چون مخلوق شماست، تا وقتی بهش توجه دارید هست، توجهتون رو بردارید نابود میشه. همین فقری که این داره، هفت آسمان هم که تو ذهن شماست داره، هر دو به یک اندازه فقیرن. بزرگی و کوچکی اینجا معنا نداره. البته فهمیدن این موضوع دارای آثاریه در شناخت ایدئولوژی اسلام، در شناخت طرح‌های عملی اسلام برای جامعه. به طور نمونه مثلا میتونم اینو حالا اشاره کنم که در ذهنتون یه برقی بزنه، بدونید که فلسفه بافی نمیخوایم بکنیم. وقتی دونستیم که همه انسان‌ها فل جمله در مقابل این قدرت و این مرکز نیرو الاسواان، یعنی یکسانن، دیگه معنی نداره که امپراتور روم والریان مثلا، که از امپراتوران بزرگ روم بوده و مسیحی‌ها رو اذیت و آزار می‌کرده و آخرام توسط ساسانیان اسیر شده، در حال غرور و تکبر مجسمش رو اونجا بسازن که یه برده یه غلامی رو پاش افتاده. میگیم چرا؟ به چه مناسبت؟ مگه این امپراتور عظیم الشان غیر از صف بندگان خدا صف دیگه ای پیدا کرده؟ مگه این انسانی که حالا روی پای امپراتور افتاده داره او رو سجده میکنه، داره در مقابل او خضوع و خشوع میکنه، غیر از صف بندگان یه صف پایینتری، پستری پیدا کرده؟ مگه هر دو اینا وابسته به صف نیستن؟ پس این واسه چرا؟ طرف اومد پیش پیغمبر اکرم، جوانی بود، پیغمبر رو دید، شکوه و هیبت و ابهت پیغمبر گرفت رو، حضرت آغوش گشودن و بغلش کردن، فهمیدن بیا تو بغلم، من فرزند اون خانومی هستم که گوز شیر میدوشید. یعنی حضرت اجازه ندادن که این شکوه و عظمت بخواد طرف رو خدای نکرده زمینه های شرک رو در وجود او ایجاد بکنه، و این عظمت رو باید از خدا میدید، پیغمبر رو با عظمت الهی باید ببینه. خب این کجا؟ اون امپراتوری کجا؟ فرعون کجا؟ فرعینه کجا؟ ببینید، اگر این جهان بینی، این بینش، این برداشت از جهان نباشه، امپراتورهای عالم، قلدرهای تاریخ، مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشراف عظیمی که در طول تاریخ بودن، که هزاران و میلیون ها بنده و برده و اسیر قدرت و مطیع امر و فرمان داشتن، اینا میتونستن بگن آقا من تافته جدا بافته ام، من غیر اونم، او باید بیفته رو پای من، من باید پامو بذارم رو سر او، من برای فرمان دادن آفریده شدم، او برای فرمان بردن آفریده شده، من برای آغازیستن آفریده شدم، او برای بدبخت بودن ساخته شده، من بنده خداییم که اون خدا قدرتش بیشتره، او بنده یه خداییه که اون خدا ارزش کمتره. مثل چیزی که بنی اسرائیل میگفتن، بنی اسرائیل میگفتن که خدای ما خدای عالم یهوه است، که خدای یهودی است، یهوه لطفش به بنی اسرائیل بیشتره. بت پرستان مشرک هندوستان میگفتن که جامعه به چهار طبقه تقسیم میشه، هر طبقه یه خدای مخصوصی دارن، از یه جای مخصوصی آفریده شدن. اما بینش توحیدی خالص اسلامی میگه تمام ممکنات و موجودات از یه جا
از یه مبدا، از یه دست قدرت آفریده و ساخته و پرداخته شدن. همه در مقابل او بندگان و بردگانن، همه در مقابل او اسیر قدرتن، همه باید فرمان او رو ببرن. هیچ کس حق نداره سرش رو پای دیگری بذاره، همچنانی که هیچ کس حق نداره پاشو رو سر دیگری بذاره. همونطور که حق نداری پاتو رو سر کسی بذاری، حق نداری سرتو رو پای کسی بذاری. برای چی؟ برای خاطر اینکه برخلاف حق و حقیقت عمل کردی در هر دو صورت. اونی که روی اسب نشسته و بنده ها و بردگان زیر سم اسب و دست و پا میزنن، با اون بندگان و بردگان تفاوتی نداره. بس اکرسی و السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. چه کسی به اون نزدیکتره؟ چه کسی در مقابل او یه قدرتی داره؟ چه کسی میتونه در مقابل من او منیتی داشته باشه؟ بله، الا باذنه. کسی میتونه کسانی میتونن شفاعت کنن، اما به اذن خدا، به اذن خود او. او هرگز به جباران اذن شفاعت نمیده، به امامان اذن شفاعت میده. او هرگز به مفسدان اذن نزدیکی و رخصت شفاعت نمیده، به انبیا، به اولیا، به صلحا، به شهدا، به خاکساران عالی مقام، اون بندگانی که زندگانی دنیا بر اونها تلخ و زهرآگین گذشت اما روحشون نیرومند شد، در راه وظیفه حرکت کردن و خودشون دشوار و سخت گرفتن تا به سوی وظیفه یه قدم نزدیکتر شده باشن، اونا میتونن نزد خدا شفاعت کنن. تازه اونا هم علت این که میتونن شفاعت کنن اینه که بیشتر بندگی خدا کردن، چون قرب وجودی دارن. شفاعت ماجراش اینه، اونی که قرب وجودی داره به من، یعنی بین من و خدا، او به خدا نزدیکتره، او واسطه میشه، مرتبه عالی تری از وجود رو رسیده، او واسطه است، اشراف وجودی و احاطه وجودی داره، واسطه میشه، هم واسطه فیض و رزق، هم واسطه صعوده، هم از پایین به بالا میبره، هم از بالا بر پایین میریزه، این میشه شفاعت. پس علت این که میتونن شفاعت کنن اینه که بیشتر بندگی خدا کردن، چون تحت قدرت خدا بیشتر خودشون قرار دادن. هیچ کس مثل پیغمبر خدا در زمان پیغمبر عبودیت خدا نکرده، هیچ کس مثل امیرالمومنین در زمان امیرالمومنین عبودیت خدا نکرده، هیچ کس مثل امام سجاد در زمان امام سجاد عبودیت خدا نکرده. اینی که پیغمبر بالاترین مردمه، علی بالاترین مردمه، امام سجاد بالاترین مردمه، نه برای خاطر اینکه شوشتری مقابل دسفولی فرض کنیم، چون بندگان خدا بیشتر کردن، چون بندگی خدا بیشتر کردن، مقامشون بالاتر، مقامشون ارجمندتره. از وضع کلی این آیه که آیت الکرسیه، این معنا برمیاد که پروردگار عالم اون قدرت مطلق و در مقابلش همه موجودات، همه تکوینات، همه عالم، عبد و مطیع و دستبسته و تسلیم، هر کی میخواد به اون نزدیکتر بشه باید بیشتر عبد او باشه. این یه آیه. پس رمز قرب به حق تعالی عبودیت، تحت فرمان و امر و اراده او قرار گرفتن و روش کردن، مرتبه وجودی انسانو بالا میبره، به اون مبدا وجود انسان رو نزدیک میکنه، قرب وجودی انسان پیدا میکنه. خب آیه دیگر هم بخونیم که این جلسه دیگه بنا داشتیم که جلسه 8 کتاب تموم بکنیم، خیلی هم نمونده، تمومش کنم انشالله. آیه دیگه در سوره مریم، از سوره مریم انتخاب کردیم، آیه 88 به بعد. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، گفتن که خدای رحمان فرزندی گزیده است. کفار به صورت‌های گوناگونی حرف زدن، مسیحی‌ها یه جور، یهودی‌ها یه جور، مشرکین قریش و مشرکین عربستان یه جور، مشرکان جاهای دیگه یه جور. بعضی میگفتن خدا دختر داره، بعضی میگفتن پسر داره، بعضی میگفتن دختر پسر داره، بعضی میگفتن یکی داره، بعضی میگفتن بی‌نهایت داره، عالمنده. در صورت گفتن اتخذ الرحمن ولدا، خدا فرزند داره. فرزند داره رو از چه باب میگفتن؟ این نکته دقت کن که فرزند داشتن خدا که مورد ادعایه ده مشرک یا مسیحی یا یهودی بود، به این معنی بود که در بین مخلوقات عالم، در بین موجودات یه نفری هست که نسبتش با خدا نسبت بنده بودن نیست، دقت کنید، نسبت فرزند بودنه، آقازاده است نه غلام، اگرچه آقا نیست، اما بحث زاد و ولد که انگار از یکی یکی جدا شده، زاییده شده، زاییدن مادی، یک کسی در کسی در خودش پرورش میده و از خودش جدا میکنه. از این بابا میپرستیدن، اینا بچه های خدا میگرفتن و اینا میپرستیدن، در حالی که نسبت علت و معلول و جلوه اگر فهمیده بشه که آیه و ذل آیه، اگر فهمیده بشه اینا هم فهمیده میشه. خب یهودی ها که میگفتن عزیر ابن الله، یعنی عزیر پسر پیغمبر، عزیر پیغمبر فرزند خداست، میخواستن بگن که اگه همه موجودات عالم بنده و برده خدا، عزیر از این مقوله خارجه، او دیگه بنده خدا نیست، او آقازاده خداست، نور چشمی خداست. مسیحی هم که درباره مسیح حرف میزدن، کفار هم که درباره لات و منات و عزا میگفتن، اینا دخترای خدا، مشرکان یونان و روم که اونها هم برای خدا خدازاده و آقازاده‌ای، آزاده های فراوانی قائل بودن، همه نظرشون این بود. یعنی در حقیقت این دو صفی که ما در نظر گرفتیم، یکی صف خدا و یکی صف همه بنده ها و موجودات که همه در مقابل خدا خاضعن، این دو صف رو سه صفش میکردن، میگفتن بله خدا، بندگان، زبدگان، فرزندی، آقازادهی، خدازادهی، چیزی. آیات سوره مریم مطلب رو نرف میکنه تا آخر آیات درست دقت کنی. و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتن که خدای رحمان فرزندی انتخاب کرده و گرفته است. لقد جئتم شیئا ادا، هر آینه آوردید سخنی سهمگین و سنگین. ببینی تعبیر خدا چیه؟ حرف گرانی، حرف سهمگینی، عقیده بسیار خطرناکی رو ارائه دادید. لقد جئتم شیئا ادا، حقا سخنی گران و سهمگین ارائه دادید. تکاد و سماوات و یتفتر نمنه و تنشق و الارض و تخر و الجبال و حد دا. کم مونده بود که آسمان ها از همدیگه بپاشه بشکافه و زمین از هم بدره و کوها در هم فرو بریزه. اندعو للرحمن ولدا، که برای خدای رحمان فرزندی خوندن و معتقد شدن. پیداست مسئله خیلی مهمه. خدا اونجور نیست که یه فوشی یه حرف بدی به او بر بخوره. احساساتی که نیست پروردگار عالم، این باز جز متشابهات. انگار خدا بهش برخورد، بهش نسبت بد دادن. عزیزم، همه ی ساختار عالم در برابر این ادعایی که تو کردی موضع منفی از خودشون نشون میدن. همه عالم شعور دارن، درک دارن، عبدن، غیرت دارن نسبت به خدا. واکنش اونا از نه واکنش خدا که از سر عجز و ضعف و اینا واکنششون میده. الان پدرتو در امریکا هم چه حرفی در مورد خدا زدی؟ مثل خدا بچه ده تهمت زدی؟ نه، اونی که به عنوان عقیده مردم میده اون چیزیه که در تامین هدفهای الهی دخالت داره. اونی هم که به عنوان عقیده فاسد نفی میکنه اون چیزیه که اعتقاد به اون در تامین فساد جامعه دخالت داره. نفی عقیده فاسد به معنای نفی رگه فساد در جامعه بشری. به اعتقاد به اینکه خدا ولد داره، خدا زاده و آقازاده داره، فرزند داره، اعتقاد به حد واسط بین خدا و بشر، حد فاصل، این اعتقاد مفاصلی داره در جامعه که البته مفاصلش معلوم میشه تدریجا در ضمن بحث‌های توحیدی. این در حقیقت بهانه ای برای اینکه بندگان غیر اینکه بنده خدا میشن، بنده یکی دیگه هم بشن. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شایسته نیست رحمان رو که فرزندی بگیره. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، همه اونی که تو آسمان و زمینن نیستن مگر فراهم آمدگان در مقابل خدا به عنوان عبودیت و بندگی. همه عبد خدا هستن، همه بندگان خدایان. لقد احصاهم و عدهم عدا، اونا رو احصا کرده، قبضه کرده و شمرده است شمردنی. یعنی یکی یکی آمار اینا رو داره. عدهم عدا، عدهم عدا، احسان، همه اینا تو پرونده خدا اسمشون هست، رزق اینا رو میده، آمار تک تک اینا رو داره. اینا رو تو میای شریک خدا قرار میدی؟ خب پس به طور خلاصه بحثی که امروز داشتیم حاصل به این صورت بود که توحید در جهان اسلام یعنی چیه و چیست. بررسی توحید به عنوان یکی از مواد اصول جهان بینی، فردا میرسیم ان شاء الله به بررسی توحید به عنوان یکی از مواد اصول ایدئولوژی اسلام. ببینید با هم دیگه اینا فرق دارن. این مقدمه اوه، این زمینه اونه. بینش اسلامی اینه، دنیا رو، جهان رو، عالم وجود رو اینجور میبینه. خدا خب حالا این بینش الهام میده ما چه خط سیری، چه طرحی، چه نقشه‌ای برای زندگی ارائه میده. اون چیه؟ توحید اونجا چه کار است؟ توحید در ایدئولوژی اسلامی که میشه بحث جلسه بعدمون. اگه خدای متعال توفیق بده ان شاء الله این بحث رو جلسه بعد با دوستان مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.